بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واستدل له إذن تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس. یکی از ادله‌ای که برای صحت بیع فضولی استدلال شده صحیحه محمد ابن قیسه. در این صحیحه یکی از قضاوت‌های امیرالمؤمنین ذکر شده. کنیزی فروخته شده به فردی، البته مولای کنیز نفروخته، فرزند مولا فروخته، یعنی فضولی. مولا مسافرت رفته بود، فرزندش این کنیز رو به فردی فروخته. این مشتری هم وقتی خرید برد و این کنیز ام ولد شد، از او بچه متولد شد و بعدن که مولا برگشت، مولای اولی پدر این پسر اومد با این مولای دوم که مشتری باشه مخاصمه کرد، نزاع و مناقشه کرد و بهش گفت که این کنیز منه، پسرم بدون اذن من فروخته. اینا اومدن پیش امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین قضاوت ابتدایش این بود که این حکم اینه که تو میتونی کنیزتو برداری، حتی بچه این کنیز رو هم بردار. خب این یه طرف. اون مولای دوم که کنیز رو خریده، مشتری، اومد پیش امام قسم یاد کرد که به من راه چاره ای نشون بده، پسر منم فرزند منم برداشت برد، یعنی هم مادر رو برداشت کنیز، هم پسر اون فرزند اون مادر رو برداشت. امامم فرمود راه تو همین است، تو برو پسر او رو بردار. چرا؟ چون او فروخته. الغار المغرور یرجع الی من غره، فریب خورده مراجعه میکنه به کسی که او رو فریب داده. این پسر این مولا رو بردار، حبسش کن. وقتی اون مولای اولی بهش به شما بگه پسر منو بده، تو بگو پسر تو پسر منو بده، این فرزند این کنیز حرون. در بحث های عبد و کنیز این مسئله هست که ولد تابع حر. اگر یکی از دوتا پدر و مادر حر باشه، بچه تابع اشرف ابوینه. یعنی اینجا چون پدر این بچه اون مشتری حره و دو مادرش کنیزه، این بچه کان حرن، پس بچه توست، عیبی نداره. اما او برداشت، الان تبیین خواهیم کرد چرا برداشت. تو هم بچه او رو بردار از باب فاعتدوا علیکم بمثل ما اعتدا علیکم. و اگر با تو مذاکره کرد بچه منو چرا برداشتی، حبس کردی، بگو تو بچه منو تحویل بده، منم بچه تو رو تحویل بدم. با این راه علاجی که امیرالمومنین نشان داد، اون مولای اول، یعنی اونی که اومد و برداشت و برد، اون اجازه داد این بیع رو. وقتی این بیع رو اجازه داد، خب کنیزم برگشت به ملک مشتری و همچنین بچهش هم که بچه خودش بوده. این حدیث آخرش این است: فعجازه بیع ابنهی، بیع بچهش رو چه فروخته بود فضولتا اجازه داد. پس معلومه با اجازه بیع فضولی صحیح میشه، از این استفاده میشه. مرحوم شهید اول در دروس فرموده یه نکته دیگری هم از این برداشت میشه، اونم این است اجازه کاشفه است. چون اون تصرفات بعد العقد هم یعنی بچه مال این فرده و هیچ هزینه‌ای، غرامتی، خسارتی به اون مولای اول نداد، اینم نشون میده چه اجازه کاشف است. چون اگر اجازه ناگله بود اینجا باید خسارت لاقل میداد. چه خسارتی؟ درسته این بچه چه متولد شده کانه هرن، ولیکن اگر اجازه ناگله باشه از اجازه به بعد او این کنیز ملک اوست. از عقد تا اجازه کنیز ملک مولای اوله. در این بچه هم در اون زمان متولد شده، درسته بچه کانه هرن، چون بچه تابع اشرف ابوینه، بچه طره، مگر این که اون مشتری و فضولی عالم به فضولی بودن باشه، اون موقع زنا حساب میشه، چون تا اجازه نیومده چه نمیتونه تصرف کنه در کنیز. ولیکن ظاهر قضیه این است که این نمیدونست فضولیه، یعنی مشتری فکر میکرد کنیز خود پسر است میفروشه، نه کنیز پدرشه. به همین خاطر اینجا وقتی به شبهه میشه، ملک کنیز ملک اون نیست اگر اجازه رو ناگله بدونیم، اما وقتی به شبهه میشه، پس باز هم بچه مال این مشتریه. اما یه نکته ای هست، اگر اجازه ناگله باشه باید تفویت منفعت خسارتشو بده. یعنی این کنیز چلان بچه زاییده، حر زاییده، اما اگر این فروش نبود، این فروش پسرش نبود، این برده میشد. یعنی این مولای اول میتونست از این کنیز در این منفعتی چلان زاییدن بچه است، یک برده، یک کنیزی زاییده بشه و یک مالی رو تفویض کرده. چجور مالی رو تفویض کرده؟ با حر متولد شدن دیگه مالی تفویض شده، باید قیمت این بچه رو بده. بچه مال پدرشه، بچه مال این مشتریه، لاچن قیمتشو باید بده، چون این یه خسارتی بر این کنیز وارد کرده در دورانی که ملک مولای اول بوده، اگر ناگله بدانیم. اما صحبت از این خسارت ها نیست، صحبت از این قیمت بچه یوم الولادت نیست، پس معلوم اجازه کاشف است. از اول عقد این فروش صحیح بوده، پس این بچه هم از اول عقد در ملک خود مشتری متولد شده، هیچ خسارتی بر اون مولای اول وارد نشد. این نهایت استدلال به این حدیث. پس از این حدیث دو مطلب فهمیده میشه: یک، با اجازه بیع فضولی صحیح میشه; دو، اجازه کاشف است، چون بحثی از خسارت و اینها نیومد. مرحوم شیخ میگه چه برای این حدیث اشکالاتی نسبت به استدلال مطرح شده، چه این اشکالات اکثرا قابل جواب، یه دونه اشکالش یه مقدار حدیث رو مبتلا میکنه به اشکال، چه اونو باید توجیه کنیم تا جواب بدیم بهش. اون اشکالی که مرحوم شیخ اینجا میگه یه مقدار سخته، میدونید که اجازه که آخرش داده این مولای اول با این راحلی که امیرالمومنین نشان داد، ظاهر این داستان اینه که این اجازه مسبوق به نه رده، اول رد کرده بعد اجازه داده. ببینید اول که شنید پسرش فروخته، اومد اولا مخاصمه کرد با اون مولای دوم، یعنی با مشتری، خاصمه او، با او مخاصمه کرد. یک، بعد اومد جار امامم بهش گفت برو جاریه تو بردار و فرزندشو بردار. این دو. این مولای دومم اومد قسم یاد کرد به منم راه چاره نشون بده. اینها ظهور در این دارن که رد کرده این معامله پسرش رو. یعنی مولای اول انگار این بیع فضولی رو چه شنید با این رفتارهایی که گفتیم رد کرده. خب اول رد کرده، بعدن دید که اونم پسر اینو برداشته حبس کرده اجازه داده. خب این اجازه بعد رد، این چه بل اجماع این اجازه تأثیر نداره. اجازه ای که بیع فضولی رو عقد مؤثر میکنه اجازه ایست که مسبوق به رد نباشه. مالکه اول شنیده رد کرده، بعد الان اجازه میده بعد رد. بل اجماع این اجازه اثر نداره. خب ما این اجازه رو چیکار کنیم؟ پس اینجا یه حدیث یه مشکلی داره. اینجا مرحوم شیخ میگه ما دو راه داریم برای استدلال به این حدیث. یک راهش این است که به قضیه شخصی استدلال میکنیم، یک قضیتون شخصیتون اومدن از امام پرسیدن، امام هم این گونه جواب داده، خلاصه اجازه در این قضیه شخصی است. خب چجور سرایت میدیم به سایر قضایا، سایر بیهای فضولی؟ میگیم حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحدون. اون قضایایی که با این نوع هست در حکم شرعی مشترکن. خب فقط این نکته میمونه که در خود این قضیه شخصیه مبتلا به اشکاله. چجور شما میخواید سرایت بدید به سایر جاها؟ یعنی به اصطلاح تنقیه منات کنید. اینجا مرحوم شیخ میفرماید میتوانیم در اینجا بگیم شاید امام عالم بوده که این رد اصلا رد نمایشیه. یعنی قضاوتی که امام امیرالمومنین کرده در اینجا شاید از جهت این بود که خب امام علم غیبم داره دیگه، علم داشته، اذن داده بودین برای پسرش بفروشه، الان نمایش میده. امام هم چون علم به اذن داشت اینطوری فرمود که تو هم برو پسرشو بردار و تا راه درست بشه. خب اگر علم به اذن داره دیگه فضولی نیست. فقط امام راه چاره نشون داده تا از این ظاهر مسئله رو حل کنه، ولی امام میدونست این اصلا فضولی نیست. خب این باشه چه اصلا مسئله میره چنار، قابل استناد نیست این حدیث. پس یه وقت به این قضیه شخصیه این حدیث استناد میکنیم، یه وقت نه، به عبارتهایی که در این حدیث هست از این عبارتها ملاک کلی میفهمیم. این عبارتهای حدیث رو وقتی رسیدیم اونجا میخونیم، فعلا تا این مقدار. میفرماید واستدل له، استدلال شده برای این صحت بیع فضولی همچنین تبعا للشهید فی الدروس، به تبع شهید اول در کتاب دروس، استدلال شده به صحیحه محمد ابن قیس عن ابی جعفر الباقر. این صحیحه محمد ابن قیس، این احتمال دارد این روایت از کتاب الغزایای محمد ابن قیس باشد چه صاحب کتاب. عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام، امام علیه السلام قضاوت کرد فی ولیدت. ولیده دو تا معنا داره، یه معنای ولیده به معنای بچه هست، بچه که تازه متولد شده. ولیده یه معناش هم در لغت به معنای کنیزه. وقد یطلق الولیده علی الجاریه، و الامه و این کانت چبیرتن. اینو ابن عسیر داره، بعضی کتاب لغت داره. پس اینجا فی ولیدتن یعنی فی امتن، در رابطه با چنیزی که با اها ابن سیده ها، این چنیز رو فروخته بود فرزند مولا، خود مولا نفروخته بود، در حالی که و ابوه غایب بود، پدر این فرزند غایب بود، یعنی مالک حقیقی این چنیز غایب بود، مسافرت رفته بود، پسرش فروخته بود. فاستولدها الذی اشتراها، اونی که خریده بود این چنیز رو، اونو این چنیز رو ام ولد کرده بود، یعنی باش نزدیکی کرده بود و بچه متولد شده بود. فولدت منه، فولدت یعنی والده شده بود، زاییده بود، منه از این الذی اشتراها، از این مشتری بچه دار شده بود. فجاء، ببین این عبارت ها رو، فجاء سیدها، مولای این چنیز میاد، فخاصم از سیده الاخر، با اون مولای دومی مخاصمه میکنه، با اون نزاع میکنه. مخاصمش به چه نحوه؟ میگه ولیدتی با اها ابنی به غیر اذنی، این چنیز منه، بچه من بدون اذن من به تو فروخته. فقال امیرالمومنین، در رابطه با این حکم، این قضیه، این گونه حکم کرده بود، الحکمو حکم اینه چه؟ ان یأخذ ولیدته و ابنها، حکم این است چنیز خودشو برداره این مولای اولی، این پدره، و بچه این چنیز رو هم برداره ببره، هر دوتاشو برداره. خب اینجا این مشتری میبینه چه اون بچهش هم از دستش بردن، هم چنیز رو بردن هم بچهشو. فناشدهو، با امام مناشده میکنه. مناشده یعنی قسم یاد میکنه چه راه چاره من چیست. مناشده بنابراین قسم، قسم یاد میکنه. فناشدهو یعنی ضمیر مفعولی برمیگرده به امیرالمومنین، مناشده میکنه با امام، الذی اشتراها، این فاعله، کسی که این چنیز رو خریده بود. فقال له، امام هم یه راه چاره به ایشون نشون میده، میفرماید خذ ابنه الذی باعک، تو هم برو فرزند او رو که به تو فروخته این چنیز رو بردار. خذ یعنی خب از باب جروگانگیری دیگه، او بچه تو رو برداشته، تو هم بچه او رو بردار. این خوز از چه بابیه؟ یا از باب جروگانگیریه، یا از باب اینکه مدیون ثمنت شو به تو بده، چون پولو گرفته دیگه، این بچه فروخته چنیز رو، چنیز پدرش رو، پولم گرفته. این خوز از چه بابتیه؟ یا از بابت جروگانگیریه، تون پدر تو پسر منو برداشته، منم پسر او رو برداشتم، یا از باب این است تو فروخته ای، پول منو فریب داده ای، چنیز پدرت رو فروخته ای، پس باید مدیونی، پول منو تحویل بده و این بچه منو هم به نحوی باید تحویل بدی. خذ ابنه الذی باعک الولیده حتی ینفذ البیع لک، این عبارت زیرش خط بزنید، خذ تا تنفیذ کند بیع برای تو شما. پس این عبارت نشون میده که بیع قابل تنفیذه، بیع فضولی قابل تنفیذه. ببینید ما یه وقت به قضیه شخصی استدلال میکنیم، یه وقت به این عبارت ها، این عبارت ها معیار به دست آدم میده، منات به دست آدم میده. حتی ینفذ یعنی بیع اینچنینی چه عوض مالک پسر فروخته فضولی شده قابل تنفیذه. خب از این میشه استدلال کرد و اجازه متوقف بودن به فضولی بر اجازه و باطل نبودن رو استدلال کرد. خب امام چه به اینم راه چاره نشون داد، فلما ما رعاه و ابوه، وقتی دید این جریان رو پدرش، که فرزند رو به حبس برد، قال له ارسل ابنی، قال قال یعنی این مولای اول، لهو به اون مولای دوم گفت پسر منو ارسل، رهاش کن. قال لا والله، من رها نمی کنم ابن چه حتی ترسل ابنی، تا تو هم رها کنی این پسر من رو. پسر من منظور متولد شده از این کنیزه. فلما رعا زال سید الولیده، وقتی مولای این کنیز یعنی مولای اول چه برداشت کنیز و برد بچه رو برداشت برد، وقتی این چنین دید، اجاز بیع ابنهی، بیع پسرش رو اجازه داد، گفت عیب نداره، پسرم فروخته به شما، من اجازه دادم. خب این حدیث معلوم میشه بیع فضولی با اجازه صحیح میشه. دو تا عبارت رو زیرش خط بزنید، این عبارت ها ازش لااقل اشعار فهمیده میشه. این یکی ینفذ البیع لج، دومی اجاز بیع ابنهی. پس معلومه بیع قابلیت اجازه داره، بیع قابلیت تنفیذ داره. به این عبارت ها اگر استدلال کنیم، استدلال به قضیتون شخصیه نیست، استدلال به کلماتیست در این قضیه شخصیه برده شده. قال فی الدروس و فیها، در این حدیث دلالتون علی صحت الفضولی، در این حدیث هم دلالت هست بر صحت فضولی، و ان الاجازه کاشفتون، هم دلالت میکنه که اجازه کاشفه است، که در بیرون توضیح دادم چرا اجازه کاشفه است، چون اصلا بحثی از قیمت این بچه نیست، چون اگر اجازه ناقله باشد درسته بچه حره، اما قیمتشو باید به این مولای اول بده، چون یه نوع اتلاف منفعت شد. ولا یرد علیها شیء مما یوهن الاستدلال بها، اون اشکالاتی که بعضی از علما مطرح کردن بر این حدیث صحیح وارد نیست، چون این حدیث صحیح رو سبب بشه استدلال به این صحیح وهناور بشه، سست بشه، نه اونا وارد نیست. فضلن ان یسکت، موهون بکنه استدلال رو، سست کنه، چه برسد به این چه اسکات کنه استدلال رو. از یه وقت موهون یعنی ضعیفه، یه وقت نه اصلا اسکات میکنه استدلال رو، از وهنم پایین تر سقوط استدلال میگه نه، اون موهنات، اون اشکالاتی که به این حدیث وارد کردن، اون اشکالات هیچ کدامش وارد نیست. و جمیع و ما ذکر فیها من الموهونات موهونتون، تمام اون احادیثی که از تمام اون موهنات یعنی اون خدشه ها و اشکالاتی که مطرح شده، همه اونها خودشون موهونن، الا یه مورد چه اونم از بیرون توضیح دادم. این موهنات رو در حواشی نوشتن و چند موهن ذکر شده. اولین موهن این است که چرا اصلا امیرالمومنین قضاوت با یک ادعا کرد، نگفت این حرف این مشتری هم گوش کنیم، فقط با حرف این مدعی که مالک کنیز بود فوری فرمود که خوز جاریت چه و ابنه. خب الحکمان یعخوز ولیدته و ابنه، چرا اینطور فرمود؟ در قضاوت اول حرف طرفین رو گوش میکنن بعد قضاوت میکنن. این یک موهنیست در برای روایت که باید جواب داده بشه. دومی مستقیما فرمود برو بردار، با اینکه اول باید میپرسید آیا اجازه میدی این بیع رو یا اجازه نمیدی، اگر اجازه نمیدی برو بردار، اجازه میدی چه این برداشتنی نیست، پول تو باید بگیری، اگر پسرت گرفته از او بگیری، پسرت نگرفته از این مشتری بگیری. خب اینا و بعض الموهنات، اینا در حواشی است، مثلا حاشیه سید پنج مورد از اینها رو نوشته. اصلا وظیفه حاکم راه چاره نشون دادنه؟ چرا اینجا امام راه چاره نشون داد؟ خب اینا موهناتی است ذکر کردن. میگه هیچ کدام از اینها موهن نیست، یعنی در اینجا امام چه دستور داد به این که تو برو بردار، به خاطر این بود که با این خاصمهو میدونست رد کرده، اجازه نداده، لاقل اجازه نداده، خب اینجا برو بردار طبیعیه دیگه، تو ملک طرف بوده اجازه نداده. در هر حال اونات قابل جوابه. یه چیز در روایت یه مقدار سخته، قابل جواب نیست، یا باید توجیه کنیم که بعدن توجیه میکنیم. الا ظهور الروایه فی تأثیر الاجازت المسبوقت بالرد، الا این نکته چه روایت ظهور داره در این چه این اجازه مسبوق به رد بوده، اول رد کرده بعد اجازه داده. خب این بالاجماع باطل این اجازه. چجور با این اجازه این بی صحیح شد؟ از کجا این ظهور فهمیده میشه؟ از بعضی از عبارتهایی که در این حدیث بوده. ببینید، من جهت ظهور المخاصمه فی ذلک، از این جهت که خود مخاصمه در این، یعنی در رد ظهور داره، میاد با اون مشتری درگیر میشه که بچه من بدون اذن من فروخته. البته اینا قابل جواب نه، درست ظهور، حرف شیخ رو دقت کنید، این نمیگه نص، میگه ظهور. یه احتمال دیگری هم هست، ما مجبوریم اون احتمال رو معنا کنیم، چون اجماع داریم که اون اجازه بعد در رد تأسیس نداره. این ظهور مخاصمه در رد درسته، اما احتمال دیگری هم هست، مخاصمه میکنه تا ببینه مصلحتش فروشش یا نه، رد نیست، اجازه هم نیست. خب تا هنوز رد و اجازه نیست تأمل میکنه، برداشته چنیزش رو، ملک خودش رو، چون هنوز اجازه نداده، اجازه نداده ملک خودشه دیگه. ببینید در بیع فضولی سه تا مسئله است، یا رد میکنه مالک فضولی رو، بیعش رو، این یک، یا اجازه میده، یا هنوز تأمل میکنه. خب تأمل هم ملت خودشه دیگه، میخواد تأمل کنه ببینه، حساب کتاب کنه آیا منفعتش در اجازه است یا در رده. با اینم سازگاره چه مخاصمه میکنه، حتی چنیز هم بر میداره میاره، همش با این سازگاره چه هنوز ردم نکرده، اجازه هم نداده. در هر حال ظهور این نداره ها، ولیکن به خاطر اون اجماع میتونیم اینطوری معنا کنیم. پس مخاصمه ظهور در رد داره، و همچنین اطلاق و حکم الامام، این که امام مطلقا حکم میکنه، این که یکی از موهنات بود که جواب دادیم دیگه، چرا امام مطلقا حکم میکنه، نمیپرسه اگر اجازه دادی خب پولتو بگیر، اجازه ندادی کنیزو بردار. امام مطلقا حکم میکنه به تعیین اخذ الجاریه، به این که متعیناً چنیز و بردار و ببر، و انها من المالک، و این چنیز از مالکه. خب این با چه چیزی سازگاره؟ این ظهور دارد در این چه رد کرده چه بردار چنیزتو ببر. بناءً علی انه لو لم یرد البی، اگر رد نکرده بود بیرو، امام باید گید میزد. امام میفرمود که اگر رد و اختیار میکنی برو چنیز و بردار، اما اگر اجازه میدی دیگه نه، پول تو بردار. بناهن لویم، اگر امام بی و رد نکرده بود، وجب تقیید الاخص به صورت اختیار رد، واجب بود اینجا امر به اخص رو که امام فرمود برو بردار، گید میزد در صورتی که رد رو اختیار کنیم. خب اینم قرینه دوم، اینا قرینه هستن که مالکه رد کرده بود، این اجازه در رده. و همچنین قرینه سوم، و مناشدت المشتری للامام و الهاهی علی، این که مشتری قسم میکنه، قسم میخوره با امام، به امام قسم میخوره، و الهاهی علی، بر امام اصرار میکنه، فی علاج فکاک ولدهی، در این چه راه علاج نشون بده برای این چه چجور بچهشو آزاد کنه. خب اینا نشون میشه حتما رد کرده بود، بیع و اجازه نداده بود و میخواد بجه من چیکار کنم الان. البته ما اون توجیهی چی کردیم با همه اینا سازگارا، او هنوز ردم نکرده، اجازه هم نداد، خب عیبی نداره. این مشتری هم میگه من چیکار کنم، راه چاره در اون فضا هم قابل فکره. و قولهی حتی ترسل ابنی، و این چه، و همچنین یه قرینه دیگر، بچه منو بفرستی. خب این بچه رو چه برده بود، ظهور در چه داره؟ چرا بچه رو برده بود؟ اصلا بردن بچه، کنیزش رو برده، ابن داره، بیایم بگیم میخواد تأمل کنه چه آیا رد کنه یا اجازه، اما بچه رو چرا برده؟ از ظاهر فی انه حبس الولده ولو علا قیمته یوم الولاده، ظاهر این است که این بچه چه حره در هر حال، اما این بچه رو حبس کرده ولو به خاطر این چه قیمت این بچه رو روم الولاده بگیره. یعنی بی و انگار کلن رد کرده، این مشتری همچون تفویت منفعت کرده، میگه خب بچه مال توست ولی پولشو باید بدی اول، چون تفویت منفعته، از کنیز من این بچه متولد شده برای تو. خب میگه و حملو پس حبس ولد به خاطر قیمت این بچه است. میگه نه، ممکن حبس ولد کرده به خاطر ثمن کنیزه. این چجور حبس ولد کرده به خاطر قیمت ولد؟ این کنیز رو هم حبس کرده به خاطر ثمن ولیده. دقت کنید ها، اینجا میگه یه احتمال این است که این مالک یعنی پدره نجران ثمنشه نسبت به کنیز، و نجران قیمت نسبت به این بچه، چون در بچه قیمت مسئله است. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینجا قیمت این بچه رو باید این مشتری بده، چون این بچه حرون لاچن قیمتش رو باید به این مالکه بده. در بحث کنیز هم باید ثمنش رو بده. خب نجران ثمن و قیمته، به همین خاطر برده حبس کرده. میگه اگر این باشه، نجران ثمن و قیمت باشه، با ذیل حدیث سازگار نیست. ذیل حدیث این است که آخرش اجاز البی، پس معلومه نه، بحث اینها ارتباط داره با عدم اجازه بی و رد البی، نه نجران ثمن و قیمت. و حمل و امساکهی، این که ما حمل کنیم این مولا نجه داشته چنیز رو، الا حبس حال عزل سمنه ها، نجه داشته حبس کرده به خاطر سمنش، که حبس ولد حال القیمه، چنانچه ولدش رو هم نجه داشته بر قیمتش، نجران سمن و قیمت خودشه، یعنی انگار بی او امضا کرده ولی این کارها رو کرده تا به سمنش برسه، به قیمتش برسه. این حمل معنا رو اینطور بکنیم، رفتار مولای اول رو به این معنا حمل کنیم، ینافیه قوله، این فرمایش امام جعفر صادق چین امام باقر علیه السلام چین روایات رو آورده، آخرش هست چه؟ فلم ما رعازالج سید الولیده اجاز به الولد. وقتی این سید الولیده یعنی مولای اول وقتی این چون این دید چه پسرش رو به حبس بردن، یعنی اون مشتری هم پسر او رو برده حبس کرده، اجازه داد بیع این ولد رو. البته در بعضی از نسخه ها بیع الولیده هست. خب این منافات داره، معلومه که بحث درگیریشون در رابطه با اجازه بیع بود، نه درگیریشون درباره نجرانی در ثمن و قیمت بود. خلاصه این روایت با این قرائنی که ذکر کردیم ظهور در این دارد که اول رد کرده بعد اجازه داده. بل حاصل ان ظهور الروایه فی رد البی اولا مما لا ینکره المنصف، این ظهور روایت، این روایت ظهور دارد در این که بی اول رد شده بعد اجازه داده شده، هیچ منصفی نمیتونه اینو انکار کنه، این ظهور رو نمیتونی انکار کنی، باید از ظهور صرف نظر کنی به خاطر اجماع مسئلتون اخرى، اما ظهور داره. یه ظهور دوم هم داره، اینم قابل انکار نیست، ظهور در اجازه هم داره، دو تا ظهور رو قبول داریم، هم ظهور در رد داره، هم ظهور در این دارد چه اصل اجازه در فضولی فایده داره. الا ان الانصاف ان ظهور الروایه فی ان اصل الاجازه مجدیتون فی الفضولی، الا انچه انصافی نسته یه ظهور دوم هم در این روایت هست که اصل اجازه مفیده در فضولی. با قطع نظر از این نکتهی که در این اجازه شخصی است بعد در رده، اونو قطع نظر کنیم، این ظهور هم هست، ما قطع نظر ان اجازت شخصیه فی مورد روایه، این ظهور روایت هم غیر قابل للانکار. خب چیکار کنیم؟ دو تا ظهور داریم، ظهور روایت در رد ثم الاجازه، ظهور این چه اجازه مفید است، اجازه بیع فضولی رو صحیح میکنه، صحت فعلیه میده، پس باید فلابد من تعویل ذلک الظاهر، باید اون ظاهر رو توجیه کنیم، اون ظهور اولی رو، لقیام القرینه، چون ما اجماع داریم علا اشتراط الاجازه به عدم سبق رد، قرینه داریم چه اجازه زمانی نافذه چه قبلا رد نکرده باشد، پس این ظهور اولی رو باید ازش صرف نظر کنیم، تعویل کنیم به یه معنایی، اون معنا رو من عرض کردم خدمتتون، از این ظهور صرف نظر کنیم، بدیم برداشته مخاصمه کرده اینها همش برای نسه تأمل کنه، هنوز اجازه نداده، چون هنوز اجازه نداده ملچه خودشه دیگه، نه این که رد کرده، رد کردن مسئلتون، اجازه ندادن و تأمل کردن مسئلتون اخرى، این گونه توجیه کنیم چه انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.